ده کرد به جای خالی. چون قصد وی کردن گفت من هنوز ایمن نیستم از این شوهر، مگر وی را هلاک کنید. ایشان وی را هلاک کردند. زن گفت یک کار نیز مانده است، من بت پرستم، شما را بت باید پرستید تا من شما را باشم. ایشان گفتند معاذ الله که ما بت پرستیم. زن خود دانست که دل ایشان در قبض آورده، گفت اگر بت نپرستید خمر بخورید. ایشان بر هوای آن زن خمر بخوردند، مست شدند. آن زن خود را آراسته به دیشان نمود. چون قصد وی کردند گفت نام میهین خدای تعالی که میدانید در من آموزید. در وی آموختند. زهره آن بگفت و به آسمان شد و ایشان را فرو گذاشت. چون باهوش آمدند خیشتن را دیدند حکم به ناحق کرده و خمر خورده و مرد کشته و قصد حرام کرده و نام میهین خدای تعالی را از دست بداده، متحیر فرو ماندند. نزد عابدی آمدند پایگاه دار. وی را بگفتند که حیلت چیست؟ وی گفت امشب بنگرم تا چه آید در باب شما. چون شب در آمد وظایف خیش بگذارد، آوازی شنید که آن مجرمان را بگو که شما مستوجب عذاب خدا گشته اید، لابد شما را عذاب خواهد کرد. عذاب این جهان می خواهید یا عذاب آن جهان؟ ایشان گفتند عذاب این جهان کمتر، زیرا که این را نهایت است. چون عذاب این جهانی اختیار کردن، هر روز چون اهل زمین نماز دیگر بگذارند، هاروت و ماروت را در چاهی بیاویزن و عذاب می کنند تا دیگر روز. نماز دیگر یعنی نماز عصر. چون خلق زمین نماز دیگر بگذارند، هاروت و ماروت را در چاهی بیاویزن و عذاب می کنند تا روز دیگر. خدای تعالی ایشان را دعایی تلقین کرده در ثنای خیش. ایشان آن دعا می خوانند، عذاب بر ایشان سهلتر می شود. جهودان بشوند، یعنی بروند، آن را از ایشان بیاموزند و آن ثنا را با دیو گردانند، یعنی با شیطان، تا دیو به مراد ایشان کارها کند. این قصه همطور که عرض کردم از داستانهای بنی اسرائیل و یادآور اسطوره‌های یونان هم هست. کسانی که با اساطیر یونان آشنا هستند، این که از آسمون به زمین اومد و در زمین چه کرده و بعد به آسمون رفت و اینا میراث یونان قدیم هم بوده که در تمدن اسلامی مراقب بودن این نوع حرف ها وارد تمدن اسلامی نشه. مسلمون ها از یونانیا حکمت و فلسفه و نجوم و فیزیک و شیمی، یعنی علوم دقیقه رو گرفتن، اما این نمایش های یونانی و اسطوره های یونانی رو که مخالف با توحید بود نگرفتن. منتها بعضی از این حرف ها وارد بعضی کتاب ها شده و این داستان هاروت و ماروت یه همچین سابقه ای داره. حالا مولانا میگه که همچو، اولا قبل از اینکه بریم سراغ مولانا، این نثر فارسی رو دیدید؟ این مال 900 سال پیشه. امروز اگر که ما بخوایم چیز بنویسیم، این اندازه مفهوم نیست، این اندازه شیرین و پخته و فصیح و استوار نمیتونیم بنویسیم. پس ما ادعا نکنیم که ما از گذشتگان پیش افتادیم، ما عقب افتادیم از گذشتگانمون. یعنی پدران ما 1000 سال پیش از ما، مای امروزی، بهتر می نوشتن، بهتر حرف می زدن، درستر حرف می زدن. اونا با سوادتر از ما بودن، با فرهنگتر بودن، فکرشون رو دقیقتر می تونستن بیان بکنن. حالا این به قول مولانا شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. مولانا میگوید که همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردند زهرآلود تیر. اعتمادی بودشان بر قدس خیش، چیست بر شیر اعتماد گاو میش؟ گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. مقصود مولانا از پیش کشیدن قصه هاروت و ماروت، برحذر داشتن انسان است از اینکه غرور پیدا بکنه و متکی به نفس بشه و بگه من دیگه مسونم از خطا و گناه. این همون اشتباهی بود که هاروت و ماروت کردن، گفتن ما فرشته ایم، این انسانها در روی زمین خیلی فساد میکنن، خیلی خطا میکنن، بریم ما اصلاح کنیم دنیا رو. اینا بر عصمت خیش اعتماد کردن، یعنی بر معصومیت و دوری از گناه که در وجود اونا بود، اعتماد کردن هاروت و ماروت بر عصمت خیش و آمیزی اهل دنیا خواستن. آمیزی اهل دنیا خواستن یعنی از خدا درخواست کردن که به اینا اجازه بده برن قاطی اهل دنیا بشن، بیامیزن با اهل دنیا، و این کارو کردند و در فتنه افتادن. همچو هاروت و چو ماروت شهیر، یعنی اینا که معروفن، از بتر یعنی غرور، سرمستی و تکبر، خودبینی، چه به سرشون اومد؟ از بتر خوردن زهرآلود تیر، یعنی تیر زهرآلود خودبینی و غرور به اینا اصابت کرد. چرا؟ اعتمادی بودشان بر قدس خیش، اینا بر قداست خیش تکیه میکردن، متکی بر قداست خودشون بودن. این تکیه بر قداست خود همون اندازه بیمعنی و بیپایه است که گاومیش بخواد به شیر اعتماد بکنه. گاومیش میتونه به شیر اعتماد بکنه؟ شیر گاومیش رو از پا در میاره، هرچی هم که گاومیش قدرت داشته باشه. حالا دو بیت بعدی توضیح همین مطلبه. گرچه او با شاخ صد چاره کند، این گاومیش صد تا کار از این شاخش برمیاد، اما شاخ شاخش شیر نر پاره کند. وقتی گاومیش اسیر شیر نر میشه، این شیر نر این گاومیش رو میگیره و میکشه و پاره پارش میکنه، شاخ شاخش میکنه. یعنی معنی نداره که گاومیش خیالش از جانب شیر راحت باشه. ما هم در مقابل شیر وسوسه گناه خیلی که قدرتمند باشیم مثل گاو میشیم، که چی میشه؟ همون بلایی که سر گاو میاد، شیر شیطان، شیر گناه، همون بلا رو سر ما میاره. کما اینکه هاروت و ماروت خودشون رو شیر میدونستن ولی خودشون رو مقتدر میدونستن مثل گاو میش، اما از پا در آمدن. گرچه او با شاخ صد چاره کند، شاخ شاخش شیر نر پاره کند. گر شود پر شاخ همچون خار پشت، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. میگوید که اگر این گاو میش به جای یه شاخ هزار تا شاخ هم داشته باشه، تمام بدنش پر شاخ بشه، مثل خار پشت بشه، بازم از دست شیر نمیتونه فرار کنه، شیر خواهد گاو را ناچار کشت. آخرش اون این رو از پا در میاره. مگر اینکه انسان غرور رو زیر پا بگذاره، مگر اینکه به خدا متوسل بشه و باور کنه که اگر لطف الهی نباشه و دستگیر بنده نشه، بنده نمیتونه با اعتماد به خودش در برابر گناه ایستادگی بکنه. این که دائم میگن دعا بکنید، از خدا بخواید، برای این که جدای از خدا ما نمیتونیم در برابر گناه ایستادگی بکنیم. حضرت موسی علیه السلام که پیغمبر بود، اون همه خودسازی کرده بود و خودش رو ساخته بود، دعاش این بود که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر چی میتونی به من خوبی عطا کن، من نیازمند خیر تو ام، من فقیرم به درگاه تو. شما پیغمبر خدا رو در نظر بگیرید که با چه لحن صمیمی خاکسارانه‌ای به درگاه خدا دعا میکنه که رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. این حس موسی رو تصور کنید وقتی در برابر خدا ایستاده و اینجوری به ابتهال و زاری از خدا طلب خیر میکنه، دیگه تکلیف بقیه روشنه. در ابیات بعدی میگه گرچه سرسر بس درختان میکند، هر گیاهی را منظر میکند. بر ضعیفی گیاهان باد تند، رحم کرده دل تو از قوت ملوند. میگه طوفان رو در نظر بگیرید، باد سرسر یا سرسر به معنی طوفان سخته. میگه این طوفان عظیم درخت‌های بزرگ رو از جا میکنه، اما با گیاه چی کار میکنه؟ مراد از گیاه در اینجا علفه. گیاه در ادبیات فارسی علفی رو میگن که از زمین در میاد، مثل چمن، علف پست، علف ضعیف، این رو میگن گیاه. حافظ میگه روشنی طلعت تو ماه ندارد، پیش تو گل رونق گیاه ندارد. یعنی اگه گل رو با تو مقایسه کنی به اندازه یه علف نمیارزه گل پیش تو. گیاه اینجا یعنی علف پست. مولانا میگوید که سرسر طوفان سخت درختها رو از ریشه در میاره، اما گیاه ها رو چیکار میکنه؟ علف های نرم و نازک رو منظر میکنه، اینا رو خرم میکنه، سرسبز میکنه. یعنی اونی که اعتماد کرده به خودش و به قوت خودش خیلی مینازه، طوفان اون رو میکنه. اونی که در برابر طوفان خم میشه و از خودش اظهار اراده‌ای نمی‌کنه و خاکساری داره، اون طوفان باعث شادابی این میشه. بر ضعیفی گیاه آن باد تند رحم کرد، ای دل تو از قوت ملون. میگوید که اون باد تند، اون باد سرسر، وقتی گیاه ضعیف رو میبینه دلش میسوزه. بر ضعیفی گیاه طوفان رحم میکنه بر گیاه ضعیف. پس ای دل، ای آدمی که میشنوی این حرفو، ای انسان، تو خیلی دم از قوت نزن، به قوت خودت تکیه نکن. اینجا مولانا یک فعلی به کار برده که امروز در زبان ادبی به کار برده نمیشه و اون ملنده. در لهجه شیرازی لنده به معنی طعنه و طعنه زدن و غرغر کردن و ایناست، و لندیدن به معنای غرغر کردن و لاف زدن و خلاصه نشانه خودستاییه. مولانا میگه ای دل تو از قوت ملند، بر ضعیفی گیاهان باد تند رحم کرد، ای دل تو از قوت ملند. یعنی اینقدر قوت عرضه نکن، تو هم برو ضعف پیشه کن، بندگی کن، خاکساری کن. تیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراس آید، ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. اون تبرداری که تیشه یا تبر دستش گرفته رفته سراغ درخت که درخت رو بشکنه، چه وحشتی داره از اینکه شاخ و برگ درخت انبوهه؟ اون با تبر هر شاخ سختی رو میزنه و میشکنه، هراسی نداره، لخت لخت میکنه این درخت رو، تکه تکه میکنه. تیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراس آید، ببرد لخت لخت. اما تبر و تیشه رو تالا دیدید که استفاده کنن که برگ نازک رو باهاش کسی بکنه یا بچینه یا ببره؟ تیشه، تیشه محکم، تبر محکم کاری به برگ ظریف ضعیف نازک نداره. لیک بر برگی نکوبد خیش را، یعنی تیشه خودش رو روی برگ نمیکوبه. به چی میکوبه؟ نیش خودش رو، یعنی تیزی خودش رو به تیزی شاخهای درخت میزنه. اونجایی که شاخهای درخت سرکشی کردن و مثل یه نیشی در اومدن از درخت، مثل یه خاری از درخت سر بیرون زدن، تیشه نیش خودشو به این نیشهای درخت میزنه، اما به برگ ظریف نمیکوبه. تیشه را زنبوهی شاخ درخت کی هراس آید، ببرد لخت لخت. لیک بر برگی نکوبد خیش را، جز که بر نیشی نکوبد نیش را. شعله را زنبوهی هیزم چه غم، کی رمد قصاب زنبوهی غنم. میگوید که شعله، شعله آتش چه نگرانی داره از یک کپ هیزم؟ شما یک کوی از هیزم درست کنید، آتش قصه نداره، همشو میخوره، همشو میسوزونه. قصابی که چاقوی تیز دستشه، یه گله گوسفند بیاد جلوش، هیچ وحشت میکنه؟ دونه دونه همه رو سر میبره. قصاب از انبوهی غنم یعنی گوسفند فرار نمیکنه، شعله از انبوهی هیزم نگران که نیست. این بحث ها رو تا اینجا میکنه و مرادش این است که انسان نباید غرور و سرکشی داشته باشه، به خودش متکی باشه که بر سر او همان خواهد آمد که بر سر هاروت و ماروت آمد، چنان که داستانش رو گفتیم. این بحث رو به همین جا خاتمه میدیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
صدای آیین‌ها و هنرها.
چرا تو ای شکست دل، چرا تو ای شکست دل، خدا خدا نمی کنی، خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ Thank you. هر لب دعای تو فرشته بوس میزنه، برای درد بی امان، برای درد بی امان چرا دعا نمی کنی؟ به قطر قطرش که تو خدا نظاره می کنه، به قطر قطرش که تو خدا نظاره می کنه، به وقت گریه ها چرا خدا خدا نمی کنی؟ سحر زباغ لا سحر ز باغ لاله ها گل مراد می دمد، به نیم شب چرا لبی به ناله وانه می کنی؟ به نیم شب چرا لبی به ناله وانه می کنی؟ دل تو مانده در قفس، جدا ز آشیان خود، پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟ پرنده اسیر را چرا رها نمی کنی؟ چرا تو ای شکست دل خدا خدا نمی کنی؟ خدای چار ساز را چرا صدا نمی کنی؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی؟
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558